بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به حضور همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا میکنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه از محضر با عظمت او عاجزانه درخواست میکنیم. آیه 103 سوره مبارکه بقره ادامه بحث گذشته ماست. ولو انهم آمنوا و اتقوا لمثوبة من عند الله خیر لو كانوا يعلمون. در آیه 102 درباره سحر ساحران بود و درباره اینکه بزرگان یهود به سحر آلوده شدند و اینکه قرآن این نکته رو درباره یهودیان مطرح میکنه، معلومه که حتی در زمان پیغمبر اکرم این مسئله جدی بوده، کمون اینکه الان هم جدی است. اخیراً با محقق بزرگواری من مواجه شدم که میگفتن 20 سال روی روایات ظهور کاری پیگیر انجام داده و بعد هم نوشته ای رو داشتن در خصوص دجال و سفیانی که از علامات بزرگ ظهوره و در کتاب بهار جلد 52 از صفحه 181 تا 278 نزدیک به 100 صفحه روایات فقط درباره دجال و سفیانی آورده شده. حالا این محقق بزرگوار میگفتن که دجال یک شخصیتی منفی از شیاطین جن، و البته دلایلی و قرائنی رو از روایات می آوردن. من نقل کلام میکنم، نه اینکه تأیید 100% کرده باشم، ولی مطلب میشد کاملا مناسب باشه. و میگفتن که یه شخصیتی منفی که در بند هم بوده از جنیان، حالا شاید توسط حضرت سلیمان به بند کشیده شده بوده یا به هر شکل دیگری، این آزاد میشه در آخر زمان و دقیقاً تحت فرمان ابلیس هست و ابلیس به ذریه خود فرمان میده که از او تبعیت کنن، که در روایات این نکته وارد شده که شیطان یعنی سرکرده شیاطین ابلیس به ذریه خود فرمان تبعیت از دجال رو میده. و بعد ایشون به این نتیجه رسیده بودن که اینها با یه سری از سران یهود در ارتباطن، اونا با یه طایفه بعدی یهود، مرحله بعدش پارلمان هاست و در آخر زمان دجال دائیه حاکمیت بر عالم رو پیدا میکنه و به یه شکل خاصی در فرهنگ جوامع تأثیر میگذاره، در همه خانه ها نفوذ میکنه، هیچ خانه ای نیست مگر اینکه آوای او در او خانه ها شنیده میشود. و به هر حال دجال رو یک جریان فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، نظامی میدونستن که همه اینها به یهود منتهی میشه و از یهود هم به یک شخصیت منفی جن و شیاطین جن، و در حقیقت این برنامه از اونجا میاد و نهایتا هم تطبیق میکردن با اونچه که امروزه در زمان ما وجود داره و داریم میبینیم که چگونه یک هرمی از قدرت تشکیل شده در دنیای غرب که دجال رو روایات ما هم گفتن که از غرب، و سفیانی هم حتی زیر مجموعه دجال هست. از هرمی که تشکیل میشه که در رأس اون هرم دجال وجود داره، بعد سرانی از یهود هستند و بعدم همینطور به صورت شبکه‌ای بر همه عالم نفوذ میکنن. و عجیبه که در روایات ما از امکاناتی که در اختیار اوست زیاد سخن گفته شده. درباره مرکب او گفته شده که طول او 40 ذراع و بین دو گوش او 40 ذراع یعنی 20 متر فاصله است و بر فراز ابرها پرواز میکنه و حرکت میکنه. و امروزه میبینیم چنین اتفاقاتی دقیقا افتاده و در آخر زمان کسی که در شرق عالم است با کسی که در غرب است سخن میگوید. و بعد خیلی از این مسائل رو به دجال نسبت میدادن که او کارهای خارق العاده میکنه، به ابر فرمان میدهد ببار میبارد، که امروزه خب یه چنین اتفاقاتی داره میفته. به هر حال میخوام عرض کنم که یهودیان همین امروز هم با شیاطین جن در ارتباطن، سحر و جادو در بین اونها زیاد هست، علوم غریبه تقریبا منشأش اونها هستند و امثال این مسائل. این که قرآن در یک آیه طولانی درباره سحر و جادوگری یهود سخن میگه، خود این میتونه پیام بزرگی داشته باشه. آیه رو ما یک بار دیگه مرور میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. بزرگان یهود از سحری پیروی کردند که شیاطین جن بر ملک سلیمان تلاوت میکردند، اون وردها اوراد. و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. این سلیمان نبود که سحر ورزید، به او به دروغ نسبت میدادن، بلکه این شیاطین بودند که سحر میورزیدند و کافر شدند. وگرنه سلیمان نبی کفر نورزید، کفر معادل سحر یا سحر معادل کفر. یعلمون الناس السحر، این شیاطین به مردم سحر رو میآموختند. و ما انزل علی الملکین به بابل. و به همین ترتیب بزرگان یهود از دو فرشته ای که در بابل نازل شده بود که به مردم سحر بیاموزد و اونها رو مجهز کنه، انسانهای متقی رو در برابر سحر ساحران، که سحر اونها رو ابطال کنه. و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، به نامهای هاروت و ماروت. و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه. این دو فرشته به هیچ کس سحری نمی آموختن مگر اینکه می گفتن ما یک امتحان الهی هستیم. فلا تکفر، پس نکنه شما از این آموخته ها استفاده کنید و سحر رو به اجرا بگذارید و عمل کنید به نفع خودتون یا با انگیزه های دنیایی، فقط در موارد خاص شما مجازید. معلوم میشه که این دو فرشته مأموریت الهی داشتن، بنابراین بعضی نظرات که گفتن اینها فرشته‌ای بودن سقوط کردن دیگه از اون مقام افتاده بودن، اینطور نیست. و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت. و ما یعلمان من احد الا یقولا انما نحن فتنتون فلا تکفر. فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. بالاخره با واسطه هایی به هر صورتی که بود، بزرگان یهود از اینها سحرهای آموختن که به وسیله اونها بین زن و شوهر رو جدایی می انداختن. و البته و ما هم بزارین بهی من احدن الا به اذن الله. به هیچ کس نمی توانستن صدمه ای برسانن مگر به اذن خدا. ساحران کنونی هم همینه. در حقیقت در این جمله قرآن به ما اشاره می کنه که شما به خدا پناه ببرید، کمک بخواهید، همه چیز به اراده اوست. بله، سحر هم یکی از ابزارهایی است که در دست عده‌ای است، همچنانی که شمشیری در دست کسی ممکنه باعث آزار دیگری بشه، او هم باید به اذن خدا باشه. سحر هم همینطوره. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، چیزهایی رو میآموختن که برای آنها زیان بود و نه سود، زیاد زیان برایشون به بار میآورد. و لقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق، خوب میدونستن هر کس بخواد این رو بفروشه، این چیزی رو که فرشتگان یاد دادن، به کار ببره، در ازای او چیزی بگیره، شوکتی برای خودش درست بکنه، در آخرت هیچ بهره ای از اعمالش نخواهد داشت. ولبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون، خود رو چه بد فروختن اونایی که وارد حوزه سحر شدن، ای کاش میفهمیدن، ای کاش میدانستن. بعد در آیه بعد میفرماد ولو انهم آمنوا و اتقوا لمثوبة من عند الله خیر لو کانوا یعلمون. گویا قرآن یه راه توبه رو برای همین ها مطرح میکنه، میگه اگر اینها بر میگشتن، توبه میکردن، تقوا پیشه میکردن، پاداش الهی برای آنها خیلی بهتر و بالاتر بود تا اون چیزی که از راه سحر میخوان به دست بیاورن. ولو انهم آمنو، اینجا در حقیقت به گفته بعضی مفسرین آمنو به عنوان توبه مطرح شده. چرا؟ چون بعضی از گناهان هست که باید برای توبه اونها تجدید ایمان کرد. مثلا در آیات آخر سوره فرقان که درباره عباد الرحمن نازل شده، سه گناه رو پشت سر هم میاره، یکی شرک، دوم قتل نفس و سوم زنا. میفرماد ولا یزنون و من یفعل ذلک یلقى اثاما، هر کس تن به این گناه بدهد عقوبتی را دریافت خواهد کرد. یضاعف له العذاب یوم القیامت و یخلط فیه مهانا، عذاب او در روز قیامت دوچندان خواهد شد و در جهنم مخلط خواهد بود. بعد استثناء میکنن الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، مگر کسی که سه تا کار انجام بده، یک توبه کند، دو برگردد به ایمان، چون در خصوص زنا در روایتی نقل شده که لا یزن المؤمن و هو مؤمن، مؤمن در حالی که این عمل زشت رو انجام میده و این گناه کبیره رو، تو حالت مؤمن نیست. بنابراین وقتی توبه کرد باید تجدید ایمان هم داشته باشه، حتی بعضی فرمودن که شهادتین رو بر زبان جاری کنه. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، مگر کسی که سه کار انجام بده، یک توبه کند، دو ایمان بیاره، خوبی مؤمن بود ولی دو مرتبه برگرده، و عمل صالحی رو انجام دهد که اون گناه جبران بشه، لذتی از گناه برد، حالا باید یه عقوبتی رو بر خود تحمیل کند، روزه بگیره، یه مدتی صدقه سنگینی بپردازه، یه کاری که در برابر او باشه. اگر کسی سه کار رو انجام دهد، توبه و ایمان و عملی صالح، فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اینا سیئاتشون به حسنات مبدل میشه. در سوره طه هم میفرماد و انی لغفارون لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا، من بسیار توبه کننده هستم برای کسانی که، یعنی خداوند هم نظر لطف خودشو برمیگردونه، توبه خدا به معنای توبه بر بنده، به معنای بازگشت از غضب به رحمت، وگرنه خدا هم توبه میکند، منتها توبه به این معنا، تاب العبد الالله، تاب الله علالعبد، بنده به سوی خدا برمیگردد از خطا و نفس و شیطان، خدا بر بنده توبه میکند، برمیگردد از غضب به رحمت. بعد فرمود و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا، من بسیار آمرزنده خواهم بود برای کسی که توبه کند، ایمان بیاورد، عمل صالح انجام دهد، یا عملی صالح انجام دهد، سمحتد آبرم که تو راه بمونه، راه رو بپذیره، در راه هدایت قرار بگیره. به هر حال یک سری از گناهان هستن که توبه آنها نیازمند به ایمان هم هست. در این آیه بعضی فرمودن که ولو انهم آمنو اشاره به توبه است. چرا این توبه نیاز به ایمان داره؟ چون سحر کفره، یعنی اگر کسی کفر ورزید باید توبه کنه، باید ایمان بیاره. پس اگر کسی ساحر شد، اگر کسی سحر رو به کار برد، مثل این که کافر شده. و ما کفر از سلیمان ولیکن الشیاطین کفر، حتما باید برگرده ایمان بیاره و تجدید ایمان کنه. ولو انهم آمنو، آمنو به جای توبه است، یعنی ولو انهم توبو، اینجا میگن ولو انهم آمنو. اگر اینایی که رفتن، این دیگه سبک قرآنه که هر کجا راهی رو نشون میده که راه ظلمت و شقاوت و عقوبت سنگینی در پی داره، بلافاصله راه نجاتی رو مطرح میکنه. میگه حالا اگر اینها بر میگشتند، یعنی آمنو، توبه میکردن، ایمان میآوردن، چون کافر شدن مجدد ایمان میآوردن، و تقوا، و بعد از ایمان هم شروع میکردن به پیمودن راه تقوا، در این صورت لمثوبت من عند الله خیر، پاداشی که از طرف خدا برای این بازگشت در نظر گرفته می شود بهتر از اون جاه و شکوهی است که از طریق سحر می خوان به او برسند. لو کانو یعلمون، ای کاش می دانستن. میگن اینجا لو برای تمنیست، نه لوی به معنای شرطیه، اگر می دانستن نیست، ای کاش می دانستن. شبیه این رو در سوره احزاب داریم، وقتی که اینا در معرض هجوم دشمن قرار گرفتن، دشمن مدینه رو محاصره کرد، تقریبا مسلمونا در معرض خطر بودن، با لطف خدا شر اونا کنده شد. در این موقعیت بحرانی کسانی که ایمان ضعیفی داشتن یا احیانا منافق بودن، اینا آرزو میکردن ای کاش جزء اعراب بیابان بودن، نه جزء اهل مدینه که گرفتار امروز بشن. لو انهم بادون فی الاعراب، بعد در همین زمینه شعری گفتن لو انهم بادون فی الاعراب، در این عبارتی که ای کاش آنها در میان بادیه با اعراب می بودن، با اعراب بدوی، لو لتمنی لیس من ذلبابی، در اینجا لولوی آرزوس، ای کاش، نه از باب شرط. در اینجا هم لو لوی شرطیه نیست که اگر می دانستن. لو کانو یعلمون، ای کاش می دانستن. حداقل مفسرین بعضی به این معنا گرفتن، نه به معنای شرط، که اگر می دانستند پاداش الهی بهتر بود. نه، پاداش الهی چه بدانن چه ندانن، او بهتر است. ای کاش می دانستن و دنبال سحر نمی رفتن، اگر رفتن بر می گشتن. خب این آیه برای ساحران امروز هم هست. سحر گناه کبیره است، جادوگری، وارد شدن به این حوزه. اگر اینها بدانند که اون پاداش الهی لمثوبتون من عند الله خیرون، یه پاداشی خداوند برای بازگشت از سحر در نظر می گیرد و برای توبه این کار، که برای اونا بهتر از این است که دنبال موقعیتی و شکوهی باشن با اجرای سحر، یا دنبال مال و منال دنیا باشن، ای کاش می دانستن. در آیه بعد خطابی به مسلمان ها می شود. بحث یهوده. اولین باری است که در قرآن خطاب یا ایها الذین آمنو میاد، آیه 104 سوره بقره. یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان، لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. راعنا از ماده رعا به معنای مهلت دادن. یا رسول الله به ما مهلت بده، کانه میخوان توجه پیغمبر اکرم رو به خودشون جلب کنن. اما این که این چه نکته ای درش بوده که قرآن کریم منع میکنه، بعضی از تفاسیر گفتن یهودیایی رو از یک ماده دیگری استعمال میکردن و به معنای کودنی و حماقت، الرعونه، از این ماده. بعضی از مفسرین فرمودن که رائنا اگر به صورت اماله به کار بره، رعنا، یه جوری که بین فتح و الف باشه، وقت به معنای سبکسری و بیمغزی است. و اگر درباره بانوان هم به کار بره، باز معنایی این چنین داره. رعنا تو استعمال فارسی هم یه معنای به اصطلاح کسی که توجه دیگران رو به نوعی به خود جلب می کند. در حال این کلمه رو به این شکل یهودیان به کار می بردن. در تفسیر نور الثقلین از مجمع البیان از امام باقر علیه السلام نقل می کند که هذه الکلمه، این کلمه یعنی کلمه رعنا یا رائنا، سبون بالعبرانیه، در زبان عبریه دشنامی بوده. الیه کانو یذهبون، یهودیان می اومدن این رو به صورت ایهام به کار می بردن که ظاهرا رائنای عربی بوده، اما پدو خودشون اون رائنا یا رعنایی رو که در عبری یک دشنام بوده این اونه به کار می بردن. مسلمان ها هم بی خبر بودن، گاهی با تصور این که خب این جمله فاخریست به کار می برد. قرآن کریم به مسلمان ها می فرمد که این کلمه رو نگید، که انه خود این بیان که این کلمه رو نگید حکایت می کنه از یک شیطنتی که یهودیان و علمای یهود انجام می دادن. مسلمان ها میگن این کلمه رو نگید که اونا فکر کنن موفق شدن و یه طنز تحقیرآمیزی رو وارد حوزه اسلامی کردند، خصوصا درباره شخصیت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم. هم نکته ایست به مسلمون ها، هم نشانگر شیطنت آنها. و قول انظرنا، شما به جای او کلمه بگید انظرنا، به ما توجه کن. و اسمعو، یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا و اسمعوا وللکافرین عذاب علیم، و این سخن رو بشنوید، یعنی به دل راه بدید و عمل کنید، و البته برای کافران عذابی دردناک است. کافرانی که اینجا مطرح شده دو نوع میشه معنا کرد. بعضی از مفسرین فرمودند اینجا چیزی در تقدیره که اگر کسی به سخن خدا گوش نسپرد و باز این کلمه رو درباره پیغمبر اکرم به کار ببره، چون در واقع در این کلمه استهزایی وجود داره و جسارت به مقام قدس رسول اکرم کفره، بعد این میشه کافرین. ولل کافرین عذاب علیم، یعنی اگر کسی رو ادامه بده بیان بکنه عذابی دردناک داره. معنی دوم که به نظر دقیق تر میاد اینه، این حکم شماست که این کلمه رو به کار نبرید و انظرنا بگید. انظرنا هم به همین معناست، یعنی به ما توجه کن، نظاره کن. ولی یهودیانی که این کلمه رائنا رو به کار میبرن، اینها کافرن و برای این کافرین عذابی دردناک خداوند مهیا کرده. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا و اسمعوا وللکافرین عذاب علیم، که این نشون میده که هم یهودیان چقدر ابعاد شیطنتشون فراوان بوده و هم قرآن چقدر ظریف و زیبا جلوه یکی یک این مسائل رو میگیره، یا لااقل مسلمان ها رو هشدار میکنه. خب این آیه در حقیقت ادامه آیات قبله و حتی آیات زیادی که درباره یهود قرآن سخن میگه. بیان تاریخ یهود در قرآن و بیان ویژگی‌های اونها و شیطنت‌ها و شرارت‌های اونها در زمان پیغمبر اکرم بحث روز بوده، چون اون موقع خیلی با یهود مواجه بودن و مشکلات فراوانی مسلمان ها داشتن. از اون طرف یهودی ها مدعی بودن که مسلمان ها نه اهل دانشن نه اهل فهمن، مدعی بودن که خودشون اولیاء خدا هستن. قرآن کریم اینها رو ارزیابی میکنه و نقد میکنه و بررسی میکنه که این ادعاهای شما همش بیمورده. و از اون طرف الان هم با گذشت زمان ما میبینیم که مسئله یهود باز یک مسئله جدی است و گویا تا زمان امام زمان علیه السلام اینا در عالم دائما حضور خود رو میخوان تقویت کنن و اینکه کارها رو به دست بگیرن. با مسلمان ها همیشه سر شاخ بودن، خصوصا در زمان ما که یک سرزمین اسلامی رو هم اینها اشغال کردن، که البته بعضی از محققین آیات سوره اسراء رو با همین ماجرا تطبیق دادن. انشاءالله ادامه بحث رو در برنامه بعد در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.